سلام، امروز یک شنبه 19 مرداد ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در هفته ای که گذشت 4 روایت مهم و سرنوشت ساز از ایران نگاه ها را به خود جلب کرد، از هورالعظیم تا لب زخمی مرز ایران و عراق که ماه هاست شعله های آن خاموش نمی شود، تا موزه استاد محمود فرشتیان در صدآباد که همزمان با وداع مردم با این هنرمند بزرگ، میراثش در سایه رطوبت و کمبود استانداردهای حفاظتی در معرض تهدید است. از وعده قدیمی جایگزینی پساب به جای آب چاه برای آبیاری فضای سبز تهران که همچنان در پیچ و خم اختلاف آمار و مواضع گیر کرده، تا تلاش تازه مجلس برای پایان دادن به پدیده دیرپای زیرمیزی در نظام سلامت. هورالعظیم نفس‌های سوخته خوزستان. ماه هاست که نفس خوزستان به شماره افتاده. آتش سوزی گسترده در بخش عراقی تالاب هورالعظیم از اسفند گذشته شعله ور است و دود غلیظ آن شهرهایی چون اهواز، هویزه و رفیع را در بر گرفته. حالا بیش از 15,000 نفر در کارزاری با عنوان من نمیتوانم نفس بکشم خواستار رسیدگی فوری به این بحران شدند. تصاویر و روایت‌های مردمی از بوی نامطبوع، آسمان خاکستری و مشکلات تنفسی موجی از نارضایتی را به فضای مجازی و رسانه‌ها کشانده است. با وجود عملیات اطفای حریق توسط هواپیمای آبپاش، مقامات محلی می‌گویند تأثیر چندانی در کاهش دود نداشته است. محمد سواری، عضو شورای شهر رفیع، از شب‌هایی می‌گوید که دود غلیظ تا صبح در شهر می‌ماند و زندگی مردم را مختل می‌کند. کارشناسان تأکید دارند تنها راه پایدار تأمین حقابه تالاب است، اما خشکسالی و کاهش آب رودخانه‌های کرخه و دجله این مسیر را دشوار کرده. همزمان فعالان محیط زیست از عراق و ایران می‌خواهند با همکاری مسیر ورود آب به تالاب را باز کنند تا هم آتش خاموش شود و هم حیات جانوری و معیشت بومیان حفظ شود. هورالعظیم تنها یادگار تالاب‌های بین النهرین امروز در سکوت مرزها می‌سوزد. بحران دود و آلودگی هوا فراتر از یک مشکل زیست محیطی به تهدیدی برای سلامت و زندگی میلیون ها نفر بدل شده است. اگرچه مقامات از پیگیری دیپلماتیک و اقدامات اضطراری سخن میگویند، اما مردم خوزستان هنوز منتظر هوایی هستند که بتوانند بی درد سر نفس بکشند، نفسی که با هر روز تأخیر سنگین تر می شود. میراث فرشتیان در سایه رطوبت صدآباد. 24 سال پیش موزه استاد محمود فرشتیان در مجموعه تاریخی صدآباد افتتاح شد. نخستین موزه اختصاصی یک هنرمند ایرانی که در زمان حیاتش آغاز به کار کرد. این موزه در بنای قاجاری کنار رودخانه دربند، خانه ده ها اثر شاخص از خالق بی‌بدیل نگارگری معاصر شد. استاد بارها شخصاً به موزه آمد، با مردم دیدار کرد و حتی تابلوهای تازه اش را همانجا رونمایی کرد. شنبه گذشته خبر درگذشت او در 98 سالگی دوستداران فرهنگ و هنر را در سراسر کشور اندوهگین کرد. اما میراث استاد این روزها با چالشی جدی روبروست. کارشناسان از وضعیت حفاظتی موزه نگرانند. بنای موزه که کاربری مسکونی داشته، فاقد بسیاری از استانداردهای موزه داری است. از نورپردازی حرفه‌ای گرفته تا کنترل دقیق دما و رطوبت. قرار گرفتن در مجاورت رودخانه رطوبت محیط را بالا برده و خطر آسیب به آثار ظریف و رنگ پریده نگارگری را بیشتر کرده است. محمد عبدالعلی پور از بانیان راه اندازی موزه میگوید این آثار امانت‌های تکرار نشدنی‌اند و کوچکترین کوتاهی در نگهداریشان پذیرفتنی نیست. اکنون بسیاری خواستار بازنگری فوری و اصولی در شرایط نگهداری این گنجینه هستند. حفاظت از آثار فرشتیان تنها پاس داشته یک هنرمند نیست، بلکه صیانت از بخشی مهم از هویت هنری ایران است. اگر امروز برای رفع این تهدیدها اقدام نشود، فردا شاید دیر باشد و بخشی از میراث تصویری ما برای همیشه آسیب ببیند. استاد رفت اما آثارش همچنان سخن میگویند. باید مطمئن شویم صدای این آثار خاموش نخواهد شد. پساب به جای چاه، وعده یا عمل. در یکی از خشک‌ترین روزهای پایتخت، بحران آب دوباره به صدر اخبار بازگشت است. قرار بود شهرداری تهران تا سال 1410 به جای برداشت از چاه‌های زیرزمینی از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز استفاده کند. قانونی که حتی به تحویل 55 چاه دارای کیفیت شرب به وزارت نیرو برای تقویت آب آشامیدنی شهر تأکید دارد. اما 5 سال پس از نخستین تفاهم نامه همچنان خبری از اجرای کامل آن نیست و مذاکرات بین شهرداری و وزارت نیرو به نتیجه نرسیده است. محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با هشدار نسبت به بحران آب در تهران بر ضرورت تغییر نگرش و مدیریت مصرف تأکید می کند. اگر مصرف در شهرها کنترل نشود، بحران بی‌آبی اجتناب ناپذیر است. او می گوید 80-90% آب کشور در کشاورزی مصرف می شود و هر توسعه شهری باید با تایید وزارت نیرو انجام گیرد. طرح‌هایی هم برای تفکیک مشترکان کم مصرف و پرمصرف روی میز است تا پرمصرف‌ها با محدودیت و هزینه بیشتر روبرو شوند. با این حال اختلاف آمار و مواضع همکاری بین شهرداری و وزارت نیرو را کند کرده است. وزارت نیرو مصرف سالانه آب شهرداری تهران را بیش از 200 میلیون متر مکعب برآورد می‌کند، در حالی که شهرداری این رقم را 130 میلیون متر مکعب می‌داند. آینده این همکاری و جایگزینی پساب به جای آب چاه نه تنها به تصمیم مدیران وابسته است، بلکه به اراده ای جدی برای حفظ منابع حیاتی پایتخت گره خورده است. حالا پرسش اینجاست، آیا وعده ها پیش از رسیدن بحران به نقطه بی بازگشت عملی می شوند؟ پایان زیرمیزی در نظام سلامت. پدیده زیرمیزی سال هاست به یکی از بحث برانگیزترین مسائل نظام سلامت ایران تبدیل شده. دریافت‌های غیر رسمی از بیماران که به گفته مسئولان نه انکار و نه برخوردهای سختگیرانه توانستان را متوقف کند. اکنون مجلس شورای اسلامی با طرحی تازه به میدان آمده تا شاید با جراحی این موزل اعتماد از دست رفته میان پزشک و بیمار را بازگرداند. محمد میرخانی، معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی، زیرمیزی را پدیده ای پیچیده با ابعاد اجتماعی و اقتصادی می داند که به شکل قاعده‌مند عمل نمی کند و تنها بخشی از پزشکان به ویژه در حوزه جراحی به آن روی می آورند. در مقابل، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، معتقد است رشد تعرفه‌های پزشکی متناسب با تورم کلید کاهش انگیزه برای دریافت‌های غیرقانونی است. او از تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس خبر می‌دهد که در چارچوب برنامه 7 توسعه طرح جامعه حذف زیرمیزی را تدوین و اجرا خواهد کرد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح نظام بیمه‌ای و هماهنگی نهادهای مختلف از وزارت بهداشت تا قوه قضاییه این معضل ریشه‌کن نخواهد شد. از دید بسیاری جرم‌انگاری جدی و شفافسازی مالی ضروری است، اما باید به گونه ای اجرا شود که مانع جسارت تصمیم گیری در نظام سلامت نشود. حال چشم ها به مجلس و دولت دوخته شده تا ببینند این بار نسخه ای که برای درمان زیرمیزی پیچیده می شود آیا بالاخره کارگر خواهد افتاد یا نه. پژوهشی تازه از وضعیت کاری روزنامه‌نگاران در ایران تصویری از دشواری‌های این حرفه ترسیم می‌کند. این پژوهش در محله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران رونمایی شد. برای آگاهی از نتایج پژوهش و خواندن این گزارش به وبسایت پیام ما.ir سر بزنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.